و این قضیه را که ذکر کردم یکی از بزرگترین امتیازات انقلاب اسلامی ایران است، به این معنی که انقلاب ما بدون تکه بر جنگ مسلحانه بلکه بر پایه ایمان و شهادت به این پیروزی رسید. و به همین علت بود که در درگیری های دیگری که در کردستان و در نقاط دیگر به وقوع پیوست، ارتش نمیخواست وارد معرکه شود. به مدت 6 ماه در کردستان ارتش حضور نداشت، در حالی که دموکرات ها و احزاب دیگر مسلحانه به مردم حمله می کردن، راه ها را می بستن، به پادگان ها هجوم می آوردن. پادگان مهاباد را بدون آنکه یک گلوله از طرف سربازان شلیک شود محاصره کردند و افسرانش را کشتند و اسلحه سبک و سنگینش را به غارت بردند و بعد پادگان را آتش زدند. و تمام این اعمال در ماه‌های انجام گرفت که ارتش وجود نداشت، حضور نداشت، شرکت نمی کرد و دولت انقلابی ما معتقد بود که رسالت اسلامی ما باید بدون اسلحه وارد همه نقاط شود. و جنگ کردستان را بر حکومت ما تحمیل کردند. به آنجای رسید که شهرهای بزرگ را به تصرف در آوردند، مریوان را به کشتن کشیدند و بعد تاوه را محاصره کردند تا بالاخره امام فرمان داد که ارتش به حرکت درآید و وارد پاوه شود و شهر پاوه را از محاصره بدر آورد. بنابراین میبینیم که انقلاب ما انقلابی است که بدون تکیه بر قدرت سلاح پیروز شده است و ما هم آرزو میکنیم که رسالت خود را بدون زور و بدون قدرت اسلحه به همه نقاط ایران بلکه به تمام نقاط جهان برسانیم و مردم و افراد از روی قلب خود و ایمان خود این رسالت ما را بفهمند و بپذیرند. این از بزرگترین خصوصیاتی است که انقلاب ما حائز بوده است و ما به آن افتخار میکنیم، مگر آنجا که ارتش مجبور شود که برای حفاظت این آب و خاک، برای تمامیت ارضی این سرزمین دست به اسلحه ببرد و در آنجا همچنان که نشان داده است از هیچ نوع فداکاری دریغ نخواهد کرد. هیچ کس تصور نمی کرد که ارتش در عرض 10 روز بتواند تمام شهرهای کردستان را به تصرف درآورد. کامپیوترهای آمریکایی، سیاستمداران خارجی تصور می‌کردند که ارتش ما فلج شده است و در مقابل دموکرات‌ها و احزاب دیگر عاجز خواهد شد و بنابراین آنها قادر خواهند بود که تمام کردستان را زیر سلطه خیش به در آورند. اما هنگامی که ارتش به حرکت در آمد، در عرض 10 روز تمام شهرهای بزرگ کردستان را به تصرف در آورد و باعث اعجاب همگان شد. باید بگویم که در بعد به پیروزی انقلاب عده زیادی از احزاب چپ و راست اصرار داشتند که این ارتش باید منحل شود، باید از بین برود. می گفتند که ارتش طاغوتی است، ارتش برای نگاهبانی منافع یک شخص و یک طاغوت به وجود آمده است، افسرانش چنین و چنانند، سربازانش فاسدند و بنابراین ارتش باید منحل شود. اما هنگامی که جنگ کردستان در گرفت و سیل اسلحه سبک و سنگین از عراق و کشورهای دیگر به کردستان سرازیر شد و همگان احساس کردند که در مقابل این اسلحه‌های سبک و سنگین پاسداران یا هیچ نیروی دیگری بجز ارتش قادر به مقاومت نخواهند بود، در آنجا ارزش و اهمیت ارتش بر همگان ظاهر شد، از امام گرفته تا شخصیت‌های دیگر. همه احساس کردند که برای بقای این آب و خاک و تمامیت ارضی این سرزمین ارتش وجودش ضروری است. خود من گاهگاهی فکر می‌کردم که بعد از پیروزی انقلاب احتیاج به ارتش نخواهیم داشت و اصولا هیچ کس به ما حمله نخواهد کرد. اما هنگامی که انقلاب ما پیروز شد احساس کردیم که شرق و غرب عالم و ابرقدرت ها با تمام قدرت خیش علیه انقلاب ما دست به کار شدند. آنجا بود که هر کسی به سهولت می توانست درک کند که وجود ارتش ضروری است و آن هم ارتشی قوی که بتواند در مقابل دسیسه ها و توطئه ها از طرف ابرقدرت ها و دست نشاندگان داخلی آنها مقاومت کند. بنابراین ارتش وسیله‌ای بود در دست طاغوت که طاغوت این وسیله را، این تکنیک را به نفع مصالح خود به کار می‌انداخت، در حالی که بعد از پیروزی انقلاب این وسیله و این تکتیک، این تکنیک به دست ملت افتاد، به دست انقلاب افتاد. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب ارتش یک ارتش مردمی است، یک ارتش انقلاب است، ارتشی است که برای پاسداری از این انقلاب و این آب و خاک می جنگد و مبارزه می کند. همانطور که می دانید در باره اسلحه به طور کلی یک بحث فلسفی طویلی، ولی به طور خلاصه می گویم که اسلحه یا به طور کلی علم و تکنولوژی چیزیست خونسا، اگر به دست آدم پاک باشد مفید است، اگر به دست آدم خبیث و مغرض باشد مضر خواهد. این وسیله و این تکنیک در زمان طاغوت به نفع طاغوت عمل میکرد، بعد از پیروزی انقلاب به خدمت انقلاب در آمده است. بنابراین اگر کسی بخواهد با این تاکتیک مبارزه کند راه خطا رفته. مقدار زیادی از قوانین شما در نظام اصول علمی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است. نظام و دیسیپلین و اطاعت از مافوق و قوانین نظامی دیگری که شما مراعات میکنید فقط مختص به ایران نیست. تمام لشکرهای جهان برای آنکه ارتش قوی و منظمی به وجود آورند به این تکنیک ها متکی هستند. و درست است که این تکنیک ها زمانی به نفع شاه عمل می کردند، اما امروز این تکنیک ها در خدمت انقلاب است. و بنابراین صحیح نیست که کسانی بیایند و بخواهند این علم را یا این تکنولوژی را بکوبند، زیرا روزگاری طاغوت از این علم و تکنولوژی سوء استفاده کرده است. تفنگ تفنگ است، دشمن استفاده می کند و یک انقلابی نیز از این تفنگ استفاده می‌برند. آنها که می‌خواهند قدرتی داشته باشند باید نظام و دیسیپلین ارتش را بپذیرند. با هرج و مرج نمی‌توان ایجاد قدرت کرد. و آنها که سعی می‌کنند با انواع هرج و مرج‌ها ارتش را به اضمحلال بکشانند، ضد ارتش و ضد انقلاب ایران و ضد تمامیت این آب و خاک هستند. ارتش در حال حاضر ارتش انقلاب است و هر کس که علیه این ارتش بجنگد راه را بر این ارتش ببندد ضد انقلابی است و علیه استقلال این آب و خاک رفتار کرده است. بنابراین خصوصیتی که افسران ما و سربازان ما باید بدانند این حقیقت مسلم است. تا در مقابل کسانی که با تبلیغات شوم خود جبر را مسموم کردند که ارتش طاغوتی است و به عنوان یک فکت، به عنوان یک حقیقت میخواهند به همگان بقبولانند که این ارتش طاغوتی بوده است و بنابراین طاغوتی است، این منطق به هیچ وجه صحیح نیست. ارتش تا روز انقلاب در خدمت طاغوت بوده است و از بعد از انقلاب در خدمت انقلاب است. آنها که میخواهند به این آب و خاک و به این انقلاب کمک کنند، بر آنها واجب است که از ارتش حمایت کنند، ارتش را کمک کنند، روحیه ارتش را، نظام ارتش را، دیسیپلین ارتش را و تکنولوژی ارتش را تقویت نمایند. این ارتش روزگاری برای پرستش یک انسان فعالیت میکرد که ما او را طاغوت میگوییم، اما امروز مفتخریم که این ارتش در مقابل خدای بزرگ به خاک میافتد و هدف او فی سبیل الله و پرستش خداست. روزگاری بود که ارتش به خاطر مصالح یک فرد یا امتیازات یک خانواده میکشت، نابود میکرد، ولی مفتخریم که امروز ارتش ما پاسدار انقلابی است که در دوران 1300 ساله تاریخ نظیر آن دیده نشده است. انقلابی است که شاید قرن‌ها بعد از این نیز نظیرش نیاید. انقلاب مقدسی که دنیا را تکان داده است، ابرقدرت‌ها را به لرزه در انداخته است. همانطور که می‌بینید کشورهای جانبی ما کسانی که زیر سلطه استعماران بر خود می‌لرزند و همه روزه توطئه می‌کنند، دست به دست هم می‌دهند، چپ و راست متحد می‌شوند تا این انقلاب را بکوبند و از انتشار آن جلوگیری کنند. و شما افتخار دارید که از یک چنین انقلابی پاسداری می‌کنید و از چنین کشوری که منبع و منشأ چنین انقلابی است پاسداری می‌نمایید. من سخن خود را در اینجا ختم می کنم و سعی می کنم که به سوالات جوانان در اسرع وقت با یک سیستماتیک جواب بگویم.
نولت از طرف آنها و سکوت و عدم حضور از طرف ارتش و نیروهای انتظامی و بعد فرمان امام و قضیه تازه و 10 روز هجوم و بعد دوباره سکوت از طرف ارتش. این بود قضیه کردستان، ولی آنها که به عراق گریخته بودند بازگشتند و نیروهای پراکنده خود را سازماندهی کردند. و آنها دست به کمین و کشتار مردم بیگناه زدند و اصول زیادی را به باز تحضیح کردند و جنایت به باز شروع. ارتش دوباره تصمیم گرفت که باز هم به فرمان امام به حرکت برآید و دوباره به آنها نشان دهد که اگر ارتش بخواهد وارد عمل شود قادر است که جلوی هر توطئه ای را سد کند. 7 گروه ضربت از بهترین تکاوران و تیم ماهر به وجود آمد و در 7 نقطه کردستان مستقر شد و در مدت 10 روز ضربات خورناکی به مراکز تجمع آنها وارد آمد. آنها را متلاشی کرد. آنها دوباره احساس کردند که اگر ارتش بخواهد قادر است که جلوی آنها را بگیرد. آنجا بود که درخواست مذاکرات کردند. دکتر زیباکلام نماینده نخست وزیری را که به مهابات رفته بود و برای جهاد سازندگی فعالیت میکرد در شهر مهابات دزدیدند و به مدت 2 روز در کوههای اطراف مهابات با او مذاکره کردند. هیئت اجرایی حزب دموکرات با او جلسه ها تشکیل دادند و از او درخواست کردند که پیشنهاد مذاکره را به دولت برساند. او نیز به تهران آمد و پیشنهاد مذاکره آنها را ابلاغ کرد. دولت نیز این پیشنهاد را پذیرفت. به درخواست آنها لبیک گفت، زیرا دولت نمیخواست که با قدرت سرنگون ارتش کردستان را زیر سلطه آورد. معتقد این که رسالت انقلابی ما با صحب و سفر خیلی بهتر و زودتر می تواند منتشر شود. هیئت ویژه به وجود آمد و هیئت ویژه به کردستان رفت. مذاکرات صورت گرفت و توافقهایی به عمل آمد و فرمان آتش‌بس صادر شد و ارتش نیز دوباره فرمان داد که سربازانش به پادگانها بازگردند و هیچ کس در هیچ شهری تیراندازی نکند مگر برای دفاع از نفس. اما 3 روز بعد هنگامی که آتش‌بس داده شده بود، هنگامی که ارتش نیز فرمان داده بود که در شهرها سربازانش تیراندازی نکنند، در چنین شرایطی هنگامی که یک گروه از سربازان از سرداش به تهران باز می داشتند در مدخل شهر بانه، در آنجا که خیابان درازی به پادگان می برد، این گروه در داخل این خیابان مورد استقبال زنها و بچه ها قرار می گیرند، برای آنها گل می آورند و در میان موج جمعیت یک باره در آنها کمی می شود. از چپ و راست از بالای ساختمان ها به این ارتش حمله می کنند و 35 افسر و سرباز را در عرض چند لحظه به خاک شهادت می اندازند و بیش از 70 نفر را مجروح و معلول می کنند و عده ای را نیز دستگیر می نمود. می بینید که از یک طرف فرمان ارتش بست داده اند و ارتشی با خیال راحت از وسط شهر می گذارد، فرمان آتش ندارد و حتی اگر فرمان آتش می داشت نمی توانست در میان زنها و بچه ها دست اسلحه ببرد و این چنین ماجرا مردانه 35 نفر را به خاک هلاکت می اندازد و نظیر این جنایت ها فراوان است که نمی خواهم نمونه های آن را ذکر کنم. اما مهمتر از اینها تصفیه ها و قرف هاییست که در نقاط مختلف صورت می گیرد. در شهر مریوان که ذکر خیرش گذشت 8 نفر را به جرم طرفداری از انقلاب و حکومت مرکزی به محاکمه کشیدند و اعدام کردند که یکی از آنها ملا مصطفی مردو نام داشت، پسر یکی از بزرگان منطقه، و هنگامی که ارتش وارد مریوان شده بود از ارتش استقبال کرد و هنگامی که میتینگ بزرگی در شهر مریوان برای پشتیبانی از دولت مرکزی و انقلاب به وجود آمده بود، ملا مصطفی مردوف سخنرانی ارتشی در طرفداری از امام ایراد کرد. به این جرم محاکمه و اعدام کرد و نظیر این اعدام ها در بوکان، در سفر، در شهرهای دیگر نیز فراوان وجود داشته و دارد. در حال حاضر هیئت ویژه کوشش خود را به کار می‌برد که قراردادهای آتش بس اجرا گردد و قضیه کردستان با صلح سفر خاتمه پیدا کند.